أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پنجمین مسئله از مسائل بخش چهارم این بود که اگر مشروط علیه در عین تصرف کرد به طوری که نه خیار قابل اعمال است و نه شرط، حکمش چیست؟ مستحضرید که ما در پنجمین مسئله از مسائل بخش چهارم هستیم. در قاعده شروط، مبحث شروط، بخش اولش این بود که شرط چیست، بخش دومش این بود که شرایط صحت شرط چیست، بخش سوم بود که اقسام شرط چیست، بخش چهارم این است که احکام شرط صحیح چیست، بخش پنجم این که احکام شرط فاسد چیست. با این بخش های پنجگانه مبحث شروط پایان میپذیرد. در بخش چهارم که الان محل بحث است، تا کنون چهار مسئله گذشت. مسئله اول همون حکم فقهی بود که حکم تکلیفی را به همراه داشت که وجوب وفای به شرط است. مسئله دوم همون سبقه حقوقی بود که مشروط له می تواند مشروط علیه را وادار کند با رجوع محکمه قضا به شرط را از او بگیرد. مسئله سوم این بود که با امکان این امر حقوقی فصل ممکن نیست. مسئله چهارم آن است که اگر چونچه شرط متعذر شد و به هیچ وجه امکان نداشت، خیار مستقر می شود و خیار بین فسخ و امضاست و عرش مطرح نیست، اونگاه حق تقریم یا عوض شرط چیز دیگه است. مسئله پنجم اینه که شرط متعذر شد و خیار مستقر، لکن مشروط علیه کاری کرده که نه عمل به شرط ممکن است نه اعمال خیار. حالا این هر دو گاهی در یک عین است، گاهی در دو عین. مثلا خانه رو به کسی فروخت، این خانه وسیع بود، با یه قیمت مناسبی به این مشتری فروخت، به این شرط اونم مشتری به این قصد آمده و تعهد کرده به شرط کردن که این خانه رو مدرسه کنه یا دارالقرآن کنه. خب بعد ایشون این خانه رو به دیگری فروخته. اگر چون شرط متعذر شد، خیار مستقر است، بخواهد اعمال شرط کند، خانه به دیگری منتقل شده، اینجا جای دارالقرآن و مدرسه نیست، دیگری هم میره کوبیده میخواد برج بسازه. بخواهد فصل کند برای استرداد عین، عینی وجود ندارد. در دو مقام تا کنون بحث مطرح شد. مقام اول گذشت، فعلا در مقام دوم است. مقام اول این بود که چون مشروط علیه در عین تصرف شد و عین از سلطه او خارج شد، اعمال خیار ممکن نیست، برای که خیار برای استرداد عین است و عین در دست مشروط علیه نیست. در مقام اول اشاره شد که زوال عین و خروج عین از سلطه مشروط علیه مانع اعمال خیار نیست، چون خیار حقی است متعلق به عقد نه عین، بنابراین عقد را فسخ میکند. اگر عین موجود نیست، بدل او اگر مثلی است مثل، قیمی است قیمت، پس اعمال خیار ممکن، که مقام اول بود و بحثش گذشت. مقام ثانی این است که این شرط الان متعذر است، برای اینکه این شخص این خانه وسیع را خریده، اون فروشنده هم گفتم به این شرط به شما میفروشم که اینجا رو دارالقرآن کنی، مدرسه کنی یا درمونگاه کنی، این مرکز خیلی قرار بدی، و او گرفته کوبی داره برج میسازه. خب در اینجا ایشون یا خانه رو فروخته به دیگری، آیا این تصرفی که مشروطون علی کرده و خانه را به دیگری فروخته این صحیح است مطلقا، باطل است مطلقا، یا نظیر به فضولی که معلق به اجازه صاحب اون ذی حق است؟ اگر مشروطون له اجازه داد که معامله صحیح است، معامله دوم صحیح است، وگرنه صحیح نیست. فیه وجوه و اقوال. قول منتخب این بود که این کار مشروطون علی بالقول المطلق باطل است، اجازه بردار نیست. دلیلش یه مقدار بازگو شد، یه مقدار باید مشروطتر بیان بشه و با اشکالات فراوانی هم روبروست که باید اشکالات پاسخ داد. دلیل بطلان این معامله این است که یکی از شرایط صحت بیع این است که اون بیع آزمبی آزاد باشه، تلق باشد. اگر از در مالک هست، در برابر بایه هست، بایه باید یا مالک باشد یا ملک. اینجا ملک نیست، برای اینکه این بیع مبی متعلق حق دیگری است. این ملک نفوذ سلطه ندارد، برای اینکه این مبی کالا بسته است، تلق نیست، متعلق حق دیگری است. چون متعلق حق دیگری است، مثل یک حیوانی است که پاش زنجیر شده به جای بسته است، انسان نمیتونه حیوان تحویل دیگری بده. این خانه که متعلق حق مشروطون له است، یک زنجیری بین این خانه و دست مشروطون له است که این خانه در دست اوست. خانه ملک مالک مشتری هست، ولی متعلق حق دیگری است. وقتی متعلق بود تلق نیست، و یکی از شرایط صحت به این بود که مبی تلق باشد، لذا به همین دلیل فروش وقف جایز نیست. وقف ملک هست، منتها تحبیس شده، بسته شده و قابل خرید و فروش نیست. خب اگر وقت از اینجا دیگه مورد برای صحت ندارد، که یه وقت است که مسلوب المنفعه میشه، مانند آن وقف از حیث در حالت وقفی ممکن نیست. قبلا این برای آب انبار وقف کرده بودن، الان مصرفی ندارد. خب این میشه کوبید منزل ساخت، فروخت به دیگری و پولش در راه خیر صرف کرد، در همون جهتی که واقف گفت. اما اینجا شخص آمده خانه‌ای که مناسب بود برای مدرسه یا دارالقرآن یا آموزشگاه یا درمانگاه، این رو فروخته به دیگری. همه شرایط هست و دلیل بر بطلان نیست. اون وقت دلیل بر اینکه از حیز انتفاع افتاده باشه نیست، و این عین چون تلق نیست معاملش صحیح نیست. خب چون تلق نیست معاملش صحیح نیست، اما چند اشکال هجوم میاره به این مبنا. پس دلیل بطلان این معامله این است که مبی تلق نیست. اشکال اول این است که این تلقه. چرا؟ برای اینکه مشروطون علی متعهد شد که دارالقرآنی داشته باشه، مدرسه بسازه، و بدنه این عین، جرم این عین که مال کسی نیست، کل این عین مال مشتری است که خریده. با خریدار مشتری که مشروطون علیه است، یه تعهدی در ذمه دارد، نظیر تعهد خیاطت. خب تعهد خیاطت چه کار دارد به عین؟ عین رو گرفتار نمی کند، عین را از تل بودن نمی اندازه. یه تعهدی در ذمه، معصیت کرده، اما چرا این عین گیر باشه؟ این شبه وارد نیست، برای اینکه در قلم رو به شرط اون مشروطون له که نگفت من این خانه را به شما میفروشم به شرطی که شما یه مدرسه بسازی یا به شرطی که درمگاهی یا دارالعلوم بسازی، بلکه اشاره کرد به همین مبی، گفت به شرط اینکه این خانه را دارالقرآن کنی، این خانه را مدرسه کنی. پس حق در ذمه محض نیست، نظیر اینکه عبدی را بفروشه به شرط اینکه بنده او آزاد کنه، بلکه این است که به شرطی که این بنده را آزاد کنی، نه بنده ای را آزاد کنی. به شرط اینکه این خانه را مدرسه کنی، نه اینکه یه مدرسه بسازی یا جایی را مدرسه کنی. پس حق به این تعلق گرفته از این منظر، منتها عهده مشروطون علیه گیره، او باید این کار را انجام بده. پس این آزاد نیست. وقتی آزاد نشد فاقد شرط تلق است، مبی با تلق باشین تلق نیست. اشکال دوم این است که ما قبول داریم که این شرط حق میاره و صرف تکلیف نیست، و قبول داریم این حق به این تعلق گرفته، این هم قبول داریم. اما حقی که به این تعلق بگیرد اینطور نیست که این را از تل بودن بیاندازد، که بعضی از حقوق است که به این تعلق میگیرد و این را از تل بودن نمیاندازد و این قابل خرید و فروشه، نظیر حق الجنایه، نظیر حق الشفعه و مانند آن. در حق الجنایه اگر عبد جنایت کرد یا جنایت طرف یا جنایت نفس یا دست کسی، چشم کسی، پای کسی را از بین برد که العین و بالعین و مانند آن، خود مجنیون علی حق قصاص این طرف را دارد. یا کسی را کشت، النفس و بالنفس، مجنیون علیه وجود ندارد، ولی ولی مجنیون علیه که ولی دم است حق قصاص دارد. پس حق الجنایه که جامع بین قصاص طرف و قصاص نفس است، بین این اب تعلق گرفته، متعلق حق دیگری هم است. اون مجنیون علیه یا ولی مجنیون علیه حق قصاص دارد یک، این حق قصاص متعلق به همین عین است دو، این عین از تلق بودن خارج شده و بر مدار بسته قرار گرفت سه، معذالک به اشجاعز از چهار، هر جا این عد بره این حق القصاص، حق الجنایی و همراه اون میره. هر جا این عبد را پیدا کردن قصاص میکنن، چه در دست این چه در دست دیگری. پس ممکن است که بعضی از حقوق به این تعلق بگیرد و مانع خرید و فروش او نباشد. حق الشفعه هم همینه، دو نفر اگر شریک یک زمین هستند، کل واحد حق الشفعه دارند، اگر احد الشریکین این زمین را به دیگری فروخت حق الشفعه باطل نمی شود یک، مانع صحت عقد دوم نیست دو، این شریک حق الشفعه داشت نسبت به این مال، الان هم همین حق الشفعه محفوظه، منتها قبلا زید شریک او بود الان امر شریک او است. حق الشفعه که به ذمه تعلق نمیگیرد، که به این تعلق میگیرد، ولی مانع خرید و فروش این نیست. اگر دو برادر یه خانه ای رو شریک بودن بالمشاعه، هر کدام حق شفعه ام داشتن و احدهما سهم خودش رو به زید فروخت به دیگری فروخت، اون برادر حق شفعه دارد، میتواند حالا شریک اون زید شده اون حق شفعه شو اونجا هم میتونه اعمال بکنه. حالا پس حق، پس میشه بعضی از حقوق به این تعلق بگیره و مانع خرید و فروش نشه. جواب این شبه هم آن است که حقوق همونطوری که گفتید شما مستشکل توجه داشتید اقسامی دارد. بله، بعضی از حقوق است که به ذمه تعلق میگیرد، نظیر اینکه این شخص متعهد شده فلان کار را انجام بده، هیچ عینی از اعیان او درگیر نیست. این شرط کرده ترخیص کند، شرط کرده کار بنده را انجام بده، شرط کرده خیانت کنه، شرط کرده در اونجا نظارت کنه، شرط کرده در اونجا نقشه شهر رو بده، نقشه فروخانه رو بده. اینا شروطی است به عهده تعلق گرفته. هیچ عینی از اعیان مشروطون علیه درگیر نیست. و بعضی از شروط هن که به عین تعلق میگیرن، عین رو درگیر میکنن ولی هیچ ارتباطی با صاحب عین ندارن. این دو قسم. قسم اول حقی است که مال است در تعهد عهده صاحب عین است، هیچ ارتباطی با عین ندارد، عین درگیر نمیکنن. قسم دوم حقی است به عین تعلق گرفته و صاحب عین رو درگیر نمی کند، ارتباطی هم به صاحب عین ندارد. قسم اول حق متعلق به عهده شخص است بدون ارتباط با عین. قسم دوم حقی است متعلق به عین بدون ارتباط به مالک. حق الجنایه این طوره، حق الشفع این طوره، ذمه کسی بدهکار نیست. قسم سوم حقی است که درگیر میکند عین و صاحب عین را، هر دو را، هر دو را درگیر میکند. حق الرهانه از همین قبیله. اگر کسی بدهکار بود و خانه خود را رهن اون طلبکار قرار داد، این خانه از اون جهت که ملک است متعلق حق مرتهن است، یک، و از اون جهت که ملک این بدهکار است متعلق حق مرتهن است، دو. یعنی خانه متعلق به مالک، مالک مرتبط به این خانه، هر دو درگیر بدهکار طلبکارند. این چنین نیست که این حق الرهانه به ذمه بدهکار تعلق بگیره که عین رو درگیر نکنه. این چنین نیست که نظیر حق الشفعه به عین تعلق بگیرد ذمه مالک را درگیر نکند. این دو. بلکه به این خانه، به این خانه تعلق گرفته است که این خانه مال بدهکار است. خب اگر بدهکار دین خودش داد، رهن برطرف میشه. مقام ما از همین قبیله. مقام ما قسم سوم است. یعنی در یک بیعی مشروطون له شرط کرده است که مشروطون علی همین مبی یا خانه دیگر را دارالقرآن کنه، مدرسه کنه، درمونگاه کنه و آموزشکده کنه و ماننده. بالاخره یه عینی را او باید دارالقرآن قرار بده، عینی را او باید مدرسه قرار بده. این حق مسلم مشروطون له هر دو را درگیر کرده. یعنی مشروطون له حق دارد به اون خانه ای که مال فلون شخص است، به عهده فلون شخصی که مالک این خانه است. و اگر جای دیگر رو وقف بکنه یا جای دیگر دارالقرآن بکنه، به شرط عمل نکرده. این عین را به دیگری بفروشه، به شرط عمل نکرده. پس بنابراین نباید گفت به این که حق به عین به ذمه تعلق میگیره که اشکال اول است، یا حق به عین تعلق میگیره ولی مانع نقل و انتقال نیست نظیر حق شفعه که اشکال دومه. بلکه حق شرط به عینی تعلق میگیرد که مرتبط به مالک است، عهده شخص را درگیر می کند که مالک این عین است. حق الرهان همین طور دیگه. این حقوقی که ما جر نکردیم که، این حقوق تأسیس شارع نیست که، این حقوق مرتکزات مردم است و رائج و دارج بین مردم است و شارع امضا کرده. اینا دی قبل از اسلام بود، بعد از اسلام است، بعد از اسلام در حوزه مسلمین است، در حوزه غیر مسلمین است. اینا بین حق و رهانه و سایر حقوق فرق میذارن. حق و رهانه این درگیر میکنه ولی مرتبطن به مالک، عهده مالک رو درگیر میکنه ولی مرتبطن به عین. اگر مالک جای دیگر رو دارالقرآن قرار بده، به شرط عمل نکرده. این حق الرهانه از همین قبیله، اینجا هم حق و شرطی که مشروط له تنظیم کرده است به عینی تعلق میگیرد که ملک مشروط علیه است، ذمه مشروط علیه را درگیر میکند که این عین را محل در اون شرط خاص در بار شرط خاص صرف میکنه. خب پس این فرق میمونه. اشکال سوم، اشکال سوم این است که این دیگه بدتر از بیع فضولی نیست که شما در بیع فضولی فتوا دادی معامله صحیح هست با اجازه. خب اینجا میگید با اجازه صحیحه، ولی اینجا میگید با اجازه هم صحیح نیست. در بیع فضولی اگه کسی خانه دیگری رو فروخت، مالک اگر اجازه بده این صحیح است، حالا یا کاشف یا ناقل. اما اینجا خانه را به او فروختن، پولش هم گرفتن، هیچ حرفی درش نبود، اما شرط این بود که ایشون این خانه را مدرسه کنه و نکرد، این خانه را فروخته به دیگری، مشروط له. حالا اگر اجازه بده بود اون معامله صحیح باشه دیگه. این اگه بهتر از اون به فضول نباشه که بدتر نیست، داخل مساوی اونه، چرا صحیح نیست؟ پاسخ این اشکال سوم آن است که بعد اینجا بدتر از به فضولیه. چرا؟ چون در به فضولی مالک عاقل آمده مال مسلح مردم فروخته، خانه دیگری رو فروخته، او فقط عقد کرده، ایجاب و قبول خونده، همین. این عقد هنوز شناوره، هیچ کس مسئول وفا نیست، و عقد شناورم که جز عقود کارساز نیست. شناور بودن و لرزان بودن این عقد برای است که این عقد نمال عاقد است، برای اینکه فضول است، مالک نیست که، نه مال مالک است، برای اینکه او بیخبر، او که اجازه نداد، او که اذن نداد، او که عقد نخوند، پس میشه عقل شناور. اگر چون چین عقد بخواید از شناوری در بیاد مستقر بشه، دو راه داره، یا این فضول بره از مالک بخره، مشمول قاعده من با سم ملک بشه و احکام او رو بپذیره، یا این مالک حقیقی اجازه بده که این عقد شناور بشه عقدهو. این اوفو بالعقود که جمع در مقابل جمع است، معناش این است که فلیوف کل رجل منکن به عقدهی، نه معنیش که هر عقدی تو عالم واقع شد شما وفا کن که. اوفو بالعقود یعنی فلیوف کل رجل به عقدهی. این عقد شناور عقدهو نیست، عقد مالک نیست. وقتی گفت عجز تو، این میشه عقدهو. وقتی عقدهو شد، اوفو بالعقود شامل حالش میشه. تا اذن نده که این عقد شناور به ارتباط بزنه میکند که مال او را فروخته، بله مال او را فروخته، اما این معمول وفا نیست که، چون آیه جمله اوفو بالعقود میگه هر کسی عقد خودش را وفا کنه، این که عقد او نیست، ما دیگری آمده مال او را فروخته. پس این عقد شناور اگر بخواهد مستقر بشود، دو تا راه دارد، یا اون فضول از مالک بخرد و بس اساس قاعده من با اسم ملک عمل بکند که بشه عقدهو و وفا بکنه، فعلا عقدهو نیست، این مجری صیغه عقده، این نه بایه است نه مشتری، اون که صیغه عقد نکاح میکند نه زوج است نه زوجه، و یه دفتردار است که عقد میخونه، اینکه عقد عقد او نیست، یا باید بخرد و این عقد لرزان را مستقر بکند بر اساس قاعده من با اسم و ملک عمل بکند تا از شناوری و لرزش در بیاید، یا مالک اساسی او و واقعی او اجازه بده. این دو طرف، وقتی مالک اجازه داد این عقد سرگردان میشود عقدهو، وقتی عقدهو شد مشمول اوفو بالعقود میشه. مقام ما نه از اون قبیل است نه از این قبیل. چرا؟ برای اینکه در مقام ما این شخص مالک است، مالک این خانه رو خرید و مالک است. منتها حق فروش نداشت برای اینکه این ملک تل نبود، بسته بود. مشروط لهم که مالک این خانه نیست تا بگه من به این خانه را اجازه دادم. مشروط له چجور میخواد بگه اجزتو؟ چجور میخواد بگه؟ آیا معناش این است که من حق و شرط خودم را ساقط کردم و گفتم اجزتو؟ یا با حفظ حق و شرط میگم اجزتو؟ اگر با حفظ حق و شرط بگی اجزتو که این سازگار نیست، مگه حق و شرط که محفوظ است یعنی او مقید است، تلق نیست، چگونه شما اجازه میدی؟ چگونه متعلق حق خود رو به دیگری میدی؟ پس از حق صرف نظر بکن. شما بگی هم حق منه، هم متعلق حق منه، و هم من معامله شما رو امضا کردم، که جمع نمیشه که. پس بدون اسقاط حق و شرط که اجازه ممکن نیست، با اسقاط حق و شرط داخل در من با اسم و ملک میشود. یعنی این فروشنده که قبلا یه امر غیر تلقی را مالک بود، همکنون امر تلقی را مالک است. و قانون من با اسم و ملک هم شامل حالش نمی شود، برای اینکه اون مالک است که قبلا چیزی رو فروخت که مالک نبود، الان مالک اوست. اما در اینجا با اونجا خیلی فرق میکنه، اینجا با اونجا خیلی فرق میکنه. اینجا قبلا چیزی رو فروخت که مالک او بود، همیشه ملک او بود، منتها قبلا تلق نبود، الان شده تلق. شما یه همچون نمونه ای در عرف و غرائز مردمی و ارتکازات و اغلا بیارید که اگر چیزی متعلق حق بود و شخص فروخت به اون ذل حق حقش اسقاط کرد، این نظیر من با اسم و ملک باشد. اگر آوردید و نظیر اون بود، بگیم شارع او رو امضا کرده. اگر نیاوردید مشکلی دیگه. اصلی در این معاملات هم که فساده، اصلی در معامله فساد است، یعنی استصحاب عدم ملکیت. این مشتری قبلا مالک این کالا نبود، الان کماکان. بایه قبلا مالک سمن نبود، الان کماکان. اصل در معامله فساد است، یعنی اصل عدم انتقال دیگه. پس بنابراین شما که میگید این بهتر از عقد فضولی است یا لااقل مساوی عقد فضولی است، نه خیر، نه بهتر است نه مساوی. در عقد فضولی اون راه حل هست، اما اینجا اون راه حل وجود ندارد. حالا ببینیم روی این پاسخ یه نقدی هست یا نه. اگر نه که وارد بحث بعدی بشیم. والحمدلله رب العالمین.